اللهم اخرجنا من ظلمات البحر، اكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
صل على محمد وعلى محمد.
بحث ما پیرامون این بود که حکم امضایی را چگونه حکمی بدونیم، در واقع حقیقت و ماهیت حکم امضایی چیست. گفتیم که در اینجا دو نظریه وجود داره. مشهور آقایان اصولیون و فقها میگن حکم امضایی یعنی جعل حکم مماثل، یعنی قبل از این که همچین رفتار سیر اقلا داشته باشن حکمی نبوده. شاره وقتی آمدید این سیر اقلاست و این سیر اقلا هم با اون مساله و مفاسد واقعیه منافات نداره، مطابقت داره، این حکم در واقع این حکم رو امضا کرد، این رفتار رو، این سیره اقلا رو امضا کرد و مطابق و مماثل با این بفرمایید سیره اقلا یه حکمی رو چگار کرد؟ جعل کرد. حسب این بیان احکام میشن دو دسته، احکام تأسیسی یعنی اونایی که اساساً اقلا هیچ ذهنیتی دربارش نداشتن، شارع مستقیما اونا رو چیکار کرده؟ تأسیس کرده. دو، احکام امضایی، یعنی اون چیزهایی که شارع خودش به وجود نیاورده، سلام علیکم، بلکه بین اقلا بوده، شارع فقط اونها رو چیکار کرده؟ امضا کرده. این امضا و تایید شارع یعنی اینکه شارع مطابق با رفتار اقلا، سیر اقلا آمده حکمی را اعتبار کرده، جعل کرده. این نظریه اول. یه نظریه دومی هم وجود داره که امروز اون نظریه رو یه قدری توضیح میدیم و بحث عرض به خدمت شما که حکم امضایی رو امروز تمام میکنیم که فردا انشالله متنش رو بخونیم. خب عرض به خدمت شما، ما نظریه اول رو گفتیم، شما یادداشت کردید. نظریه دوم در ماهیت حکم امضایی. نظریه دوم عرض میکنیم که سلام علیکم، این قول به نظریه اخبار مشهور میباشد. جمله اول، بله، نظریه دوم که در ماهیت حکم امضایی است، عرض میکنیم این قول به نظریه اخبار مشهور می باشد. این قول به نظریه اخبار مشهور می باشد. این نظریه مربوط است به امام خمینی رضوان الله علیه و مرحوم آقای آشتیانی. مرحوم آقای آشتیانی، آمیز محمد حسن آشتیانی مد نظرمه که شاگرد بلاواسطه شیخ انصاری است، شرح خوبی هم بر رسائل داره این آمیز محمد حسن آشتیانی. خب میخوام ببینیم این نظریه چی میگه. برای اینکه این نظریه رو توضیح بدن و شما متوجه بشید چی میگه، یه مقدمه عرض میکنم بعد میگم یادداشت میفرمایید. ببینید، گفتیم نظریه مشهور میگه ما دو حکم داریم، یه حکم تأسیسی داریم، یه حکم امضایی. حکم تأسیسی یعنی اون که در نزد شارع هست، اومده به مردم گفته، مردم هم هیچ اطلاعی دربارش نداشتن، شارع خودش اومده. حکم امضایی نه، مردم یه رفتارهایی کردن، اقلا یه رفتارهایی کردن، شارع مطابق با این رفتارهای مردم، سیره اقلا اومده اینو تایید کرده، بعد یه حکمی را جعل کرده که مماثل و منطبق با همین رفتار مردم. اما در مقابل این نظریه امام رضوان الله علیه و مرحوم آمیز محمد حسن آشتیانی می فرماین آقا جان ما دو حکم نداریم. یعنی چی حکم تأسیسی و حکم امضایی؟ پس میگیم چی؟ میگه هرچی هست همون حکم ماندالاست، همون چه نزد خداست. پس اینجا سیره عقلا به چه درد میخوره؟ میگه سیره عقلا مثل خبر واحد عمل میکنه، مثل آیه عمل میکنه. شما از خبر واحد چی به دست میاری؟ حکم خدا رو به دست میاری. از آیات چی به دست میاری؟ حکم. مثلا وقتی اقیم الصلاة رو میبینی به دست میاری که پس نماز در نزد خدا چیه؟ واجبه. کار خبر واحد، کار آیات، کار اجماع، کار اینا چیست؟ اینا کشف میکنن از حکمی که در نزد خدا هست. کارشون کاشفیته، کشف از حکم خدا میکنن. من تا حالا نمیدونستم نماز واجبه، آیه اقیم الصلاة دیدم فهمیدم پس نماز نزد خدا واجبه. من تا حالا فلان حکم رو نمیدونستم، روایت امام صادق رو دیدم فهمیدم فلان حکم وجود داره. دقت کردید؟ خب سیره عقلا چیه؟ میگه مثل خبر واحده. ما نمیدونستیم همچین حکمی وجود داره، تا عقلای رفتاری کردن فهمیدیم پس معلومه یه حکم نزد خدا وجود داره که عقلا هم دارن همین رفتار رو انجام میدن، چون شارع من العقلا. پس کار سیره عقلا حکم سازی نیست. رفقا دقت کنید، کار سیره عقلا چیه؟ کار سیره عقلا ابراز است، کاشفیت است، کار مبرزیت دارن. یعنی پرده بر می دارن، ما می فهمیم پس ما اندالله همچین چیزی وجود داره. این نظریه امامه. حالا یکی دو جمله میگم این نظریه رو یادداشت می فرمایید. نظریه امام رو حسب این نظر، سیره و بناء عقلا صرفاً کاشف از حکم واقعی می باشند. سیره و بناء عقلا صرفاً کاشف از حکم الهی می باشند. جمله بعدی منند، یعنی فقط یک حکم وجود دارد، همان حکم ما اندالله، چه سیره همان حکم ما اندالله، چه سیره عقلا مثل خبر واحد، چه سیره عقلا مثل خبر واحد یا آیات کشف از آن حکم الهی می کنند. مثل خبر واحد و آیات کشف از آن حکم الهی می کنند. لذا جمله بعدی، حسب این نظر چیزی به نام حکم تأسیسی و حکم امضایی، حسب این نظر چیزی به نام حکم تأسیسی و حکم امضایی وجود ندارد و فقط یک حکم وجود دارد، و فقط یک حکم وجود دارد، همان حکم واقعی، همان حکم واقعی در لوح محفوظ. در لوح محفوظ. این حالا مختصری از نظر امام بود. خب این مطلب و مسئله تمام شد، اما یه مطلب و مسئله تازه بگیم. اگر ما بفرمایید
مثلا حکم واقعی که حکمیست در لوح محفوظ، آیا این به ما رسیده؟
حتما رسیده. حالا یه وقت هستش به ما رسیده، یه بحثی وجود داره، اینو تو رسائل هم مطرح کرده. خب به خاطر مرور زمان و وقایعی که اتفاق افتاده بسیاری از اینا از دست رفته، یعنی خیلی از روایات الان در اختیار ما نیست، از بین رفته، تو کتاب سوزی ها، تو کتاب خانه سوزی ها از بین رفته، یا به خاطر عرض به خدمت شما که رفتار خلفا خیلی از اینها مخفی شده، نذاشتن بر ما علنی بشه. دقت کردی خلفای جور؟ خب عرض به خدمت شما که لذا حکم رو شارع فرستاده، به پیامبرش هم ابلاغ کرده، به امامش هم گفته بجه، اما در مرور زمان از بین رفته. حالا دسترسی ما به احکام الهی از دو حالت خارج نیست: یا دلیلی که ما داریم باعث قطع میشه، یعنی یقین پیدا میکنیم این حکم خداست، یا باعث زن میشه، یعنی ما جمان میکنیم، زن آور است به اصطلاح، مثل خبر واحد، مثل ظواهر آیات زن آور است، یعنی ما جمان میکنیم، زن پیدا میکنیم که همچین حکمی نزد خدا وجود دارد. دقت کردید؟ ولی به ما رسیده. خب ما نظر امام میذاریم کنار، چون کتابتون نظر مشهور رو قبول داره، یعنی الفائق. کتاب معتقد است که ما حکم امضایی داریم، حکم تأسیسی داریم. یک. دوم، کتاب معتقد است که حکم امضایی یعنی جعل حکم مماثل. دقت کردید؟ با نظر مشهور موافقت میکنه. دقت کردید؟ خب عرض به خدمت شما که طبق این نظر مشهور، پس احکامی که در رساله‌های عملی وجود داره، مثلا در لومه وجود داره، در عروت الوثقی وجود داره، این احکامی که در اختیار ماست یا امضایی‌اند یا تأسیسی‌اند. ما می‌خوایم این بیان رو برای شما بگیم که این تقسیم بندی احکام به امضایی و تأسیسی تو این رساله‌های عملی چگونه است. خب عنوان بحثمون اینه: تقسیم احکام شرعی، تقسیم احکام شرعی به نسبت احکام امضایی و تأسیسی. این عنوان بحث جدیدمونه که میخوام براتون بگم. این بحث و بحث بعدی رو هم امروز میگم، دو تا بحث میخوام امروز بگم که این بحث حکم امضایی رو چشم، این دو تا بحث مربوط به احکام امضایی رو بگم. تقسیم احکام شرعی به نسبت احکام امضایی و تأسیسی. حالا اول بگیم منظورمون چیه. مقصود این است که در میان مجموعه احکام، کدام موارد تأسیسی و کدام موارد امضایی است. مثلا شما از اول کتاب الطهاره تا آخر کتاب الدیات، دقت کردی؟ کدوما تأسیسی هن، کدوما امضایی هن. منظورمون اینه. دقت کردی چی میخوام بگم؟ جمله بعدی داره: به نظر میرسد که در این خصوص استقصاء کاملی استقصاء یعنی جستجو، استقصاء کاملی صورت نگرفته است. ولی میتوان به وجوهی از آنها اشاره کرد. ولی میتوان به وجوهی از آنها اشاره کرد. خب حالا برخی از احکام تأسیسی عبارتند از: مورد اولو میگم. احکام خمسه تکلیفیه، احکام خمسه تکلیفیه منظورمون چیه؟ یعنی همون وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب. اوغلا به ما اوغلا اصلا چیزی به نام استحباب ندارن، کراهت ندارن، اباحه ندارن، حرمت و وجوب ندارن. هر چی هست مال شارع مقدسه. پس احکام خمسه تکلیفی همه تأسیسی هست. این جمله اول.
پس این اذا حکم به الحق حکم به الشرع این کجا میاد؟
خب اولا چه قبول نداریم، بعد حکم به العقل حکم به الشرع، عقل یه محدوده درک داره، اون محدوده درکش را اگر چیزی را درک کرد شارع هم قبول میکنه، اما بعضی چیزها را اصلا درک نمیکنه. یعنی مرحله نیست که او بفهمه عقل بشینه. اصلا شما هزار سال همه اوغلان بشینن از کجا میفهمن نماز واجبه، حج واجبه؟ نمیفهمن. اینا مال شاره، اصلا اینا مال هیته شاره، هیچ ربطی به حکم عقل نداره. دو، عبادات. کل عبادات تأسیسی هم، هر چیزی که بشه عبادت، عبادت بودن هر چیزی مساویست با تأسیسی بودنش. نماز تأسیسیه، وضو تأسیسیه، دعاها همه تأسیسیه، روزه تأسیسیه، حج تأسیسیه، هر چیزی را که اصلا عبادت در بنای عقلا مدخلیتی ندارد، وجود نداره. به تعبیری میگیم عقل در اینجا رهیافتی نداره، راهی نداره. دلیل بر تأسیسی بودنش. خب مورد سوم، احکام مربوط به حدود. دقت کنن دوستان، اصل حد عقلی هست، یعنی به ناوغلا میدونن بالاخره یک کسی جرمی کرد باید چیکارش بکنن؟ باید تنبیهش کنن. اصل حد اوغلایی به ناوغلا قبول دارن، این تأسیسی نیست. اما احکام حدود، آقا مثلا باید دوز رو دستش از اینجا قطع کنی، نمیدونم فلان باید شلاقش بزنی، این احکام هیچ کدومش تأسیسی نیست، امضایی نیست. ممکنه مردم دیگه جور دیگه حد جاری کنن اوغلا، ولی این که میگه این را این گونه حد بزن، این را سارق رو کسی از دیوار میره مرحله اول اینقدر، مرحله دوم اینقدر، اینقدر حد بزن، نمیدونم حدی که میخوای بزنی فلان بزن، چه جوری بزن، اینا همش تأسیسی است، امضایی نیست. مورد بعدی، احکام مربوط به ارث. نمیخوام همه فقه رو الان بشمرم، دارم حیطه ها رو براتون حدودن میگم. اصل ارث تأسیسی نیست، ارث در امم سابق وجود داشته، بالاخره مال این چی میشه؟ به ارث میرسه، به فکافه میرسه، معمولا این آره وجود داشت. اما این که پسر دو برابر دختر چجور، نمیدونم طبقه اول این است، طبقه ثانی این است، تا طبقه اول باشه نوبت به طبقه ثانی نمیرسه، زن اینقدر، مادر اینقدر، پدر اینقدر، اینا همش یعنی تأسیسی هن. اصلا اوغلا این درک ها رو ندارن، رهیافتی به این اندازه ها ندارن. به قجری چرف کردن؟ خب این مقداری از احکام تأسیسی خواستم از عموم مباحث درتون بگم. اما بریم سراغ احکام امضایی. معاملات و عقود، مورد اول، عموم معاملات و عقود، معاملات و عقود عقدها امضایی، مصالحه بین مردم بوده، بین مردم بوده، حتی جعاله بوده. بسیاری از عقود، ایقاعات، دقت کردی؟ حالا عقود بگیم، بسیاریش بین مردم بوده، ممکنه جزئیاتش و شعار مقدر چیکار کرده باشه؟ دست برده باشه، احل الله البیع بین مردم بوده، اما شعار اومده یه چیزی بهش زده و هر رمد ربا، این ممکنه بین مردم نبوده باشه. کما اینکه میگیم به این هم حتی بین امم سابق بوده، ربا رو قبول نداشتن امم سابق، دقت کردی؟ اما میخوام بگیم اصل عقود، اصل معاملات بین مردم بوده. احکام وضعی اینا امضایی هم احکام وضعی مثل چی؟ صحت و فساد، مثل زوجیت. همه امم چیزی به نام زوجیت داشتن، ملکیت، ملکیت یه حکم وضعیه، همه امت ها چیزی به نام ملکیت داشتن، شرطیت مثلا یک بحث اقلاییش. مورد سوم، برخی خیارات. خیار شرط یک خیار امضاییه، مال شارع مقدس نیست، یعنی مردم هم داشتن قبلا خیار شرط. وقتی معامله میکردن یه شرطی میذاشتن، اگه شرط و طرف قبول نمیکرد میتونستن معامله رو چیکار کنن؟ بس کنن. همچین خیاری بین مردم بوده، قبل از اسلام هم بوده. خیار قبل یک حکم امضاییه، تأسیسی نیست. اگر یک کسی مقبول میشد میرفت همون دادگاه مربوط به خودشون پیش رئیس قبیلهشون میگفت من مقبول شدم، سرم کلا رفته، معامله رو تلاش میکرد چیکار کنه؟ فتح کنه یا یه جبران بگیره بالاخره که قبلش چی بشه؟ برطرف بشه. بله؟ خسارت رو بله ما بطرف. دیه، اصل دیه یک حکم امضاییه. زهار، جالبه بدونید زهار جز احکام امضاییه، قبل از اسلام اصلا وجود داشته. بله میگه زهر رو که با... آره زهر رو اینست. خب اینم مسئله بعدی. مسئله آخر تو بحث چی؟ تو بحث احکام امضایی بحثمون خلاص بشه. یه سوالی دوستان کردن که این بحث آخر ما در واقع پاسخ اون سوالی که در جلسات قبل کردن، طرق کشف از امضاء شارع. طرق، عنوان بحث اون چه؟ طرق کشف از امضاء شارع. منظورمون چیه؟ طرق کشف از امضاء شارع منظورمون چیه؟ یک رفتاری اوغلا کردن، ما میخوایم بفهمیم شارع اینو امضا کرده یا امضا، شارع اینو تایید کرده یا تایید، این از چه راهی است؟ طرق کشف امضاء شارع. جمله اول، امضاء شارع به یکی از طرق زیر کشف میشود. لفظ یا بفهمید قول اشاره، عمل همون عمل اشاره یا سیره اشاره، سکوت چه بهش میگیم تقریر اشاره،
لفظ
عمل سکوت. خب دونه دونه این طریقا رو میگم یادداشت کنید که بحثمون تموم بشه. طریق اول، طریق اول لفظ، عنوانش میشه لفظ یا بیان قولی بهش میگن، لفظ یا بیان قولی. خب میخوام تو جو جمله توضیح بدم. در این حالت شارع، در این حالت شارع با نص قولی خود، با نص قولی خود تو پرانتز بنویسید کتاب یا سنت، یعنی این نص قولی رو از کجا پیدا میکنید؟ یا از آیات یا از روایات. با نص قولی خود کتاب یا سنت سیره را امضا میکند. سیره را امضا میکند. مثالش کجاست؟ جمله دوم میخوام مثالش رو بدم. از این طریق است از این طریق است امضاء شارع، از این طریق است امضاء شارع در معاملات عرفیه. مثال چیز یادداشت کنید، احل الله البیت، شما از این آیه شریفه احل الله البیت به دست میارید که این سیره عقلا یعنی بیت را شارع چیکار کرده؟ تایید کرده. اسلام که شد مردم خود مسلمون شدن، گفتن خب حالا معاملاتمون چیکار کنیم؟ یا رسول الله شارع فرمود احل الله البیت، یعنی من معاملات شما رو چیکار دارم؟ قبول دارم. این روش اول، نمیرسیم به دو تا روش دیگه، فردا زحمت میکشید این بحث رو چند دقیقه توضیح میدم، بعد متنم با هم مطالعه میکنیم، متن رو بیارید که انشالله بحث امضا اونو با هم مطالعه کنیم. سبحان رب کرب بلذت اما یکیم و سلامون علی المحمد و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا زحمت کشید.